رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه ولایت مسکو قرار کرد که الکساندر سیامین متهم به قتل هویدای 5 ساله بیماری روحی نیست و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شود. گمانبر در قتل دختری خردسال تاجیک تاکنون در بیمارخانه بیماری های روحی نگهداری می شد. بر اساس قرار دادگاه که روز 9 اپریل صادر شد، دوام 3 ماه آینده و تا تصمیم نوبتی دادگاه سیامین در بازداشتگاه می ماند. نزدیکان الکساندر سیامین گفته بودند که او بیماری روحی است و باید تبابت شود. دادگاه ولایت مسکو روز 9 اپریل پرونده جنایی الکساندر سیامین را محاکمه کرد. عبدالسلام سیدوف، پدری هویدا، روز 10 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که قرار دادگاه برایش غیر انتظار بود. او گفت فکر نمی‌کرد که دادگاه او را سالم دانسته مین بعد به جوابگری می‌کشد. ده ها تن از شهروندان تاجیکستان برای همراهی با پدری طفلی کشته شده پشت در دادگاه جمع آمدند. هویدا تیلوزاده، زاده شهر کلاب، روزی 22 ایولی سال 2018 در نزد خانهشون از میدانچه بازی در شهر سربخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد رای آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین گمانبر است که در همسایگی آنها میزیست. دادستانی شهری بیشکک نسبت به چند پلیس این شهر برای خنک نظری که باعث ربودن و قتل یک دختر شده است تفتیش آغاز کرده است. در قرقیزستان ایزاده کنتبکوای 27 ساله را مرده یافتند که او را برای ازدواج از کوچه ربوده بودند. پیوندان ایزاده کنتبکوا میگویند کارمندان پلیس امکان داشتند که از این حادثه پیشگیری کنند. پلیس قرقیزستان خبر میدهد مردی که کنتبک فرار ربوده بود خودکشی کرده است. دختر 27 ساله را روز 5 اپریل در شهری بیشکک ربودند. 3 مرد را اجباراً در ماشین نشانده به سمت نامعلوم بردند. جسد کنتبک با نشانه های مرگی مجبوری و جسد مرد 36 ساله با زخم کارت در داخل ماشین میانی دهه های ارشن و چاکماروف در نزدیکی شهری بیشکک پیدا شد. در شهر بیشکک قرقیزستان اقدام اعتراض ضد خشونت برگزار شد. صدها ساکن شهر پشت در بنای وزارت کارهای داخلی قرقیزستان جمع شده در رابطه با قتل پرسر و صدای ایزاده کنتبکوا اظهار موقع کرده بودند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا حضور نظامی روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم و نزدیکی مرزهای اوکراین را با وزیران کارهای خارجه فرانسه و آلمان محاکمه کردند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا، ژان ایو لی دریان وزیر کارهای خارجه فرانسه و هیکو ماس وزیر کارهای خارجه آلمان روز 9 اپریل در علاهدگی صحبت کردند و پیشنهاد نمودند که مشورت ها در بین متحدان ناتو باید بیشتر شوند، چون احتمالی افزایش نزاع در شرق اوکراین وجود دارد. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13 هزار نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13 هزار نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. کیف و کشورهای غربی جدای خواهان طرفداری روسیه را در اوج گرفتن نظام متهم میکنند. نگرانی ها از وضع در شرق اوکراین در حال است که روسیه نیروهای نظامیش را در آنجا بیشتر کرده است. خدمات مخصوصی آمریکا به این خلاصه رسید است که روسیه در 2-10 ساله آینده با احتمال زیاد همچون کشوری که نظم جهان را به هم میزند باقی میماند، ولی در پس منظر مشکل اقتصادی و اعتراض داخلی نفوذ بین المللی اش پایین رفته است. این نکته در گزارش آژانس مرکزی اکتشافی ذکر شده است که در 4 سال یک بار نشر می شود. در گزارش که 8 اپریل نشر شده است، تمایل هایی که در 20 سال آینده به ایالات متحده آمریکا امکان ایجاد خطر دارند تحلیل شده است. مؤلفان گزارش گفتند که روسیه جنگ اطلاعاتی را ادامه می دهد و رسانه ها را برای ایجاد نافهمی ها میان کشورهای غربی استفاده می برد. روسیه اشغالگری های خود را در کشورهای آفریقایی و شرق دور ادامه دهد. نزدیکان عزت همان یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه که حالا در بازداشتگاه در دوشنبه قرار دارد میگویند وضعی سلامتی او خوب نیست. محمد یوسف خالوف، پسر عزت همان، در صحبت به رادیو آزادی گفت که پدرش سال گذشته گرفتار بیماری کرونا ویروس شده بود و تا حال از دردهایی که ظاهرا از تاثیر سرایت کرونا ویروس پیدا شده بودند اذیت میکشد. محمد یوسف پدرش را آخری هفته گذشته در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده است. او گفت نمی‌داند که پدرش را طبیب معاینه کرده است یا نه. جانبداران عزت امان در خارج کشور میگویند و احتمال زیاد او شکنجه شده است. پسرش میگوید در چهره پدرش آثار شکنجه ندیده است. مقامات تا حال درباره وضع سلامتی عزت امان که روز 25 مارس در مسکو ناپدید شد و چند روز بعد از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند، معلومات رسمی نشر نکردند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
در تاجیکستان روز 23 مارس مراسم امکانی بازدید کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم می دانند. اما بعضی از ساکنان می گویند در مورد به خطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190,000 وایا یا دوز واکسینه استرازنکا گرفته است. اسامه مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنکا را گرفت. او در صحبت با رادیو آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسن زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folds.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسن را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسن استرازنکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده بر رادیوی آزادی گفت:
برای پیشگیری و پنجشنبه بیماری حتمی است گذراندن امگذرانی قوید همین بیماری حتمی است. برای هر یک مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم که برای پیشگیری برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان، بحث تا کجا به خطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علیجان در فیسبوک نوشته است: با واکسینه باور ندارم، فریفته نشوید. کاربر دیگر با نام اختر در جواب گفته است: این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف‌زاده ساکن نویه شمسدین شاهین میگوید نام واکسینه استرازنکا را باره نشونیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینه و به خطر بودنش معرکه فهماندهی را براه ماندند. نام استرازنکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لخچوی خونی بعضی افرادی که این واکسینه را دریافت کردند از استفاده این واکسینه موقتا دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لخشوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینه استرازنکا وجود ندارد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 مارس قراری را به امضا رساند و واکسینه زنین را به ضد بیماری کووید 19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه‌دار شده‌اند که در روند واکسینه‌زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام‌علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیو آزادی گفت پیش از همه کارمندان ساحه تندرستی، ساکنان از 60 سال بالا، شخصان گرفتاری بیماری‌های مزمن غیر سرایتی، کارمندان ساحه معارف و علم این واکسینه را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی 13308 نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرده 90 نفر را کشته است. آماری که ایده به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم‌های اعلام شده می‌دانند. این همه برحمیت من دوست میدارم تو را به خود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنن ایاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنازی روح‌اللهی را میکنم. روز پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت و تاجیک‌آباد و نوراباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمدعلی‌زاده سخنگوی وزارت دفاع گفت بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالواحد یوسفوف پسر 19 سالش بیماری گپاتیت سی دارد، ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خونه را اومدن، چهار کس رفتن، فهموندنشون نفهمیدن، تلفن کردن بچه را گرفته بیا، بچه را گرفته آوردن به کمد، رفکش خطی، مرا دیگه نموندن که سخن زنه که این بچه دارد، بچه را برن، کشفاتی نگذرانن از تمامی کمیسیه که بچه سالم باشد، بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات مواردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند، ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالواحد یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها بود داغ میماند. وکیلان پارلمان در اخیر ماه ینوری امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیط حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارج ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی آن زمان قبول نشده بود. محمود جان فیض رحمانوف، یک مسئول حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد، در نامه به رادیو آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابلاغ و ریشه‌کن کردن رشوه ستانی، ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی، اینچنین گذاشتن قدم های اولین به سمت تشکیل ارتشی کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرح های مختلف چیزی نمیدونند، ولی منتظر آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمد علی زاده، سخنگوی وزارت مدافع، روز 1 آوریل به رادیو آزادی گفت:
"یک دستر این که نوکه معین شدگی هست، لیکن وقتی که تصدیق می شود حتما خبر رسمی شما انتشار می کنیم. بغیر این حاضر در همین جریان همین دعوت و نفرایی که همین طبق طلبات قانون مقصد و مدت در حیات ذخیره‌های سفر برای خدمت کردن اینا رو لخت میکنند. اینا رو مثلا به هم خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنند، فقط قید میکنند که همین چیز مثلا همین کس همین در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره‌های سفر برای قانون میشود. همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوت بهاری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود. اما بعضی از حقوق شناسان از مشکل دیگر هشدار میدهند. آنها میگویند بر عوضی پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیرماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسم حربی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته میشود. این است که همساله ده ها حالت بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه‌ای میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ما را به مجلس دعوت کردند، گفتند که نمایندگان پارلمان و وزارت‌های مدافع و عدلیه آمده محتوای قانون درباره خدمت حربی را می‌فهمانند، اما از تالار به ماشین‌ها سوار کرده به کمیسرات حربی بردند. این نکته را یکی از ماگیستران دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان روز 6 آوریل در صحبت به رادیو آزادی ابراز داشت. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. او با شرط فاش نشدن نامش گفت همین طور از تالار مجلس اجباری به خدمت حربی جلب شدند، ولی او از کمیسیای طبی نگذشت. ما فکر کردیم یک جلسه معمولی است، لیکن در آخر فهمیدیم که فریب خورده ایم. مجبوری گرفته به ماشین ها بار کردند. هرچند وضع سلامتی هم خوب نیست و این را به مسئولان دعوت جوانان به ارتش میفهماندم، ولی به نظر نمی گرفتند. تنها پس از انجام تشخیص طبی مرا جواب دادند، نقل کرد او. روز 1 آوریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد. با شروع دعوت امسال جوانان به خدمت، نخستین شکایت ها نیز از جلب اجباری جوانان به ارتش و یا سرباز شکار صدا می دهد. هرچند گفته می شد قانون نو این مشکل را از بین می برد. روز 6 آوریل در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان گفتند آنها مجلس را نه به خاطر جلب اجباری ماگیسترها به ارتش برگزار کرده بودند. یک مقام دانشکده به رادیوی آزادی گفت مجلس روز 5 آوریل با اشتراک ماگیستران از قبل تحریزی شده بود و در آن محتوای قانون نو خدمت حربی را فهماندند. پیوندان قربان‌علی بابامرادوف، ماگیستر بخش 1 دانشکده فرهنگ و صنعت، با سخنهای مسئولین دانشکده باور ندارند. دلبر تویرا و مادر قربانعلی روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت
ساعت 14:24 اس ام اس روی کارت کی اکی جان گشت زنگ زنی ابلا قپیده ما دلمون پر کی بچم خونه کار میکنه ممکن است ایدا وقت درس.
نمایندگانی دانشکده فرهنگ و صنعت تصدیق نمودند که پس از انجام مجلس گروهی از ماگستران را به کمیسریت حربی نویه سینا بردند. در کمیسریت حربی نویه سینای دوشنبه از صبح درباره شیوه دعوت ماگستران به ارتش خودداری کردند. تنها یک نماینده این نهاد به ذکر نامش گفت بعضی از ماگستران را بعدی آوردن به اینجا با دلیل داشتن دو فرزند و یا وضع سلامتیشان جواب دادند. شکایت‌ها از جلب ماگستران با شیوه‌های گوناگون نه تنها از دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان بلکه از زبان بعضی از ماگستران دانشگاه و دانشکده‌های دیگر نیز صدا می‌دهد. امسال ماگستران‌ها و اسپیرانت‌ها با فرق از سال‌های قبلی امتیاز ندارند. موافق قانون پیشینه آنها هنگام تحصیل حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را داشتند. بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی ادای خدمت یک ساله برای ماگستران‌ها و اسپیرانت‌ها نیز حتمی شده است. با اطلاع مقامات چنین افراد پس از انجام خدمت امکان ادامه تحصیل را دارند. منظوره قربانوا حقوقشناسی سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی گفت جلب جوانان از بنای دانشگاه‌ها به ارتش مخالف با قانون‌گذاری‌های تاجیکستان میباشد.
این غیر قانونی میباشد چون که در قانون مذکور ترتیبات معینی دعوت کردن به خدمت حربی معین گردیده است. در آنجا گفته می‌شود که با دعوت شوندگان باید در دوام 5 روز تا دعوت دعوتنامه‌ها سپرده شود.
شکایت‌ها از شیوه جلب جوانان به ارتش در حال است که وزارت مدافع کشور میگوید تای 5 روزی دعوت جوانان به خدمت حربی با فرق از سالهای دیگر به کامیابی‌های بیشتر نائل گردیدند. فریدون محمدعلی‌زاده سخنگوی وزارت به رادیوی آزادی گفت دوام 5 روز نقشه دعوت 45% اجرا شده است. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم‌های حربی یکی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می‌شود. همساله هنگام دعوت جوانان به خدمت حربی ده ها اولت بزرگ یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می شود. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانانی از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند.
ای هم نفسان که چند یار با من عاشق شدیم مرا گذار با من چندم گویی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی دارد با من چندم گوید که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی دارد با من قدت با قدیم دوتا میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد زندگی خیش با جانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم قدت با قدی دوتا میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد
رجب علی آدینف رئیس زندانی شرکت امید 88 درگذشت. آدینف که به 28 سال زندان محکوم شده بود، یک ماه اخیر در بیمارستان یاری تعجیلی در دوشنبه از زخم معده تبابت می گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پیوندان رجب علی آدینف بر رادیوی آزادی گفتند او بعد از ظهر 7 اپریل در بیمارستان درگذشت و مراسم ویدا و دفنش روز پنجشنبه در دهه دره کلات ناحیه همدانی برگزار می شود. رجب علی آدینف را ماه مارس امسال پس از بد شدن وضع سلامتیش در زندان به بیمارستان یاری تعجیلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. پزشکان قبلا گفته بودند که او از سالهای پیش درد معده داشته است و بیماریش در زندان خروج کرده است. او را به نزدیک جراحی کرده بودند. مالک شرکت امید 88 سال 2017 بعد از یک انتقاد رئیس جمهور از کارش بازداشت و با گناه تصرف مال و ملک دولتی و جنایت های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش این عیبنامه را به اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه نامیده بودند. در اول مقامات رجب علی آدینف را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه هراغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. نزدیکانش عیبنامه او را رد کرده گفته بودند اگر آدینف را آزاد کنند او میتواند با فروش اموالش قرض نیروگاه هراغون را برگرداند، ولی مقامات این پیشنهاد را نپذیرفتند. مقامات گفتند از حساب فروش اموال رجب علی آدینف به نیروگاه هراغون بیش از 42 میلیون سومانی ستانیده شده است. با زندانی شدن رهبرش، شرکت امید 88 که یکی از سه شرکت کلان وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان بود تقریبا از بین رفت. امید 88 با گسپرام روسیه و شرکت فراز در رقابت قرار داشت. بعضی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن شرکت نامیده بودند. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومانی به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. سرنوشت شرکت که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخرین سال 2017 به انجام رسید، یک از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نوی انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از 2 دهه می‌شود قدرت را در دست دارد اجازه نمی‌داد بیش از 2 بار در این مقام طوری پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 با عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار با پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملاً زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت. اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین می تواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نوی انتخابات روسیه، پوتین حق دارد برای دو دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش ها، میزان محبوبیت او، شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگرباره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته، به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین رهبری شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی، در همه پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه پرسی را تایید کند.
گم شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان، آن هم در بازداشتگاه، حادثه‌ای که سال‌های اخیر به یک روش دائمی تبدیل شده است و اخیراً با فعالان و مهاجران حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدل فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزی گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی و فرهاد آدینایف یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را میشنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند.
24 بود ماهی مرد، از طرف شخصیت نامعلوم بازدور شدیم به یوان حجر، یک جو شب من شدیم روزانه 25 من با سمالیات شنونده روی کردم با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاه گم.
خب ما این حرف را شنیدیم، اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا رویش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنه، مرحمت نظری شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میاین، خطرها به عمل میاین، دولت مجبور است که همیشه برای بیخطری اهالیش، برای مردمش از همه چاره ها کار بگیرد، حتی آزادی های انسان ها را کمتر کند و چاره های امنیتی را زیادتر کند. چون وقت های اخیر ما ببینیم که در روسیه همخی گروه های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتقاد از جمهوری تاجیکستان گم میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن بوده است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست میزند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند. از جمله من همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک ایشانی یا یک داملای تاجیک و ایمون خطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نقطه نظر قانونی، بله خطا هستند، چون که ما باید که پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو به شعبه کارهای داخلی و به امنیت جای بذاریم، حتما باید که ما خویشتوار اون کس آگاه کنیم و او ما باید دعوتنامه تیم در اصل دعوتنامه باید دارن که همین آدم یعنی خیش اونو در کجا هست. دیگه وقتی که ما میبینیم از پسی در رفت جه میزنیم در سری او خلطه میکشیم و او رو میبریم به جای نامعلوم و بعد ما او رو شهروندیش رو بکر میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در تاجیکستان پیدا میشد، این خلاف قانون است.
جناب آدینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابر چی است؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگوید؟ مرحبا.
سلام به بینندگان رادیو آزادی. آقای مهدی یک چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان را از سیردلوفسک اوبلاست می دوزدند چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان را شهروندیش را بکار کردند و پیوندان ایشان گفتند که سودی سیردلوفسک اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شود. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبیند که از روی قانونی این کار اجرا کرده نمیتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنند، یعنی آدم رو میدوزدن. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشود، این جنایت بین المللی حساب میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مثل همین که قضیه اکی ایزا حالا در قضیه ایشان چیزای معلوم است. ما میدونیم که اون رو خب دوز دیدن و خودش هم اخرار است، اون در آزادی است. ولی در قضیه ایزا ناروشنی و بسیار است. کی اون رو بازداشت کرد؟ چیگونه اون رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن؟ یعنی که اون رو روز 25 با بهشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایزا تمام بکار شده است؟
ببینید این همین مسئله، یعنی که شهروندی ایزد امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن، ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش رو بیکار میکند، اینها چی معنا دارن؟
ببینید این یک چیزی معمولی است. در قضیه ایزد امان معلوم است که این از طرف تاجیکستان هم‌اندازی شده است. من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دوز دیدن. ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثال ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف، قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده، یعنی حکومت روسیه به طور مثال ام وی دی روسیه شهروندی اون رو بکار میکند و اونها حق پیدا میکنن که در صد این رو ببینن. در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن، ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چون شهروندیش برقرار کردن بود، ولی قضیه ایشون سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریض شده بود اون رو با یوردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان.
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است، همین طور؟
بله 100% این درست است. این همش با چون قضیه پیشتر این فکت رو بیشتر معلوم میکنند. ببینید مقصود ابراهیموف چون این دوز دیده شد، خب کرامت شریف همین خیلی شد. خب ما یک قضیه دیگر داریم، قدم اسماتوف که اون متاسفانه راه اندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حبس کنن حامی حقوق داشت. این همه نفرها نشون میتهد که این همه حادثه ها نشون میتهد که تاجیکستان در بعضی وقتها بیشتر زاینتریسونی است، یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل عزت باید برگردون شود، باید کرامت خط کند، دیگر گپ نزند، نمیدونم باید مقصود ابراهیموف دیگر جوانان رو به میتینگ دعوت نکند.
تشکر. جناب مهدی صابر، شما به این حرف های اودینایف چی نظر دارید؟ مرحبا.
پیش از همه چون من گفتم ما در روسیه بعضن تا 1 میلیون مهاجر داریم، بعضن 1 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستند که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن، باید که هر شب اول رو در روسیه باید همین ها گویند با اون چا که نه حکومت میخواد باید همین خیلی باشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونند که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشند و پرابلم ها که سر مردم باید از بین خیلی مردم لیدرهای خجوش با پیش میبرن، لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنرانی زیاد میگن و اونها مثلا تمام اون مسائلی که در بین موجود به عمل میاد اونها رو مثلا رسانه میکنن، با مطبوعات میرسانن، از حکومت های روسیه از تویسون طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرسته نه به تویسون میفرسته. برای همین هم با اون نفرانی که مثلا به مثل کرامت شریف بودن و به مثل عزت امان بودن، اینها نفرانی بودن که باید که از همون دایره که باید همچون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی باید مواجه هستن، باید اونها صدا نشناسادی بلند کنن که اونها مثلا از دایره همون جمعیت توجیه ها که در هم محلا هستن باید بیرون باشه. اگر به هم در همین اندازه باشه به اونها هیچ نمیشه که وقتی که اونها از کارسونگاری بیرون میروند، وقتی اونها در از سفارت بیرون میروند و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سویه میبرد، اون وقت اینها میخواهن که حکومت ها میخواهن که چاره بینن تا که همه چیز رو در جامعه امروزه روسیه پس بگیرن. من سبب اصل در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتوانستن همین سید نورالدین رازیق و یا عزت امان رو به تاجیکستان انتقال دهن؟ در چنین حالت ها قانون ها چی میگوین؟
نه تنها تاجیکستان بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی اجلا با کشورهای اوسای مرکزی شرمه دارن، شرمه های خیلی قوی دارن و موقع این شرمه اونا میتوانن که دلخواه آدم های خواه گناهگار هست، بگناه هست، برای تفتیش دعوت کنن و او تنها بوده که اونها یک دعوت هم آتیان و مخی اشتباه رو یک رفیقای اوگاه کنن برن و یا مثلا معاین کنن و بگیرن در سود معاین کنن که همین گناهگار هست. اگر شرابی واقعا اگر سود بیکار کنن همه وقت میتونن که گرفته اونها مثلا با دیگر دولت انتخاب بدهن.
تشکر جناب آدنایف، مرحمت.
در همین سوال من جواب بدم.
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت، نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی بروی قانونی این رو عملی کردن نمیتون. برای چی؟ ببین من یک مثال زنده داریم، قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک، یعنی یک فعال جامعه، اون وقتی شهروندش بیکار کردن، اول اونم شهروندش بیکار کردن، اون رفت داد سود، به سود مراجعه کرد، سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببره. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونه، برای هم نمیتونه، چون شهروند رو، شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنند و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنند. وقتی این امکان ندارد از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
تشکر. ببینید پرویز مولاجانوف کارشناس شناختی تاجیک گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود، پس کار نادرست بود، چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرساند و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امان یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیر جسور است. من در اون مرکز اتخاذ استراتیگی پریزیدنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچه های ما میمست صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانوی تویسان با من شخصا مراجعه کرده باشه که در این یوم پرابلیم در موندم، من به عزت امان مثلا مراجعه کردم، همین مسئله ها رو عزت امان در همین خود یکوت یا در همین سیمیر در همین جهات مثلا آدم فرستاد حل کرد که این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدر، یک پیشوای مهاجران تاجیک بود و این که او را گرفتن و بردن واقعا همین شرق پرویز مولاجانا گفته است، این یک خطای محض بود. باید که این آدم را طرفداری میکردن، این آدم را در همین نهادهایی که مثلا اینجور در تویستان چقدر کنسولگری ها هست، چقدر جاهای کار هست، باید همین خیلی آدم ها کار بیان که به مردم اینا کار کنن و اینا دانشی بلند هم داشتن، نوازاد فنهای سیاست‌شناسی بودن، اکادمی دیپلماتی رو خدم کردن، ولی امروز بیان که در همین نهادها آدم های کار میکنن که تماما و ها از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن و باروهای گناهگور میبینن. من بعد همین خیلی وضعیت هم مرکب میکنن. ما باید خود حکومت تویستان همین بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفران که دانشمند هستن و آدمانی هستن که زباندان هستن او میگه که سفیر باید که نفری باشد که وی دانشمند باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، باید همین آدم ها باید به همین وظیفه گذاشته شوند. از جمله همین عزت امان یک نفری بود که همین خواسته های مهاجر را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر کردن میتوانیست.
حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدنی شهروند، یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده میشود. شما جناب اودینایف به این مسئله چی نظر دارید؟
آقای میرزانا ببینید، منم شهروندی روسیه را دارم، منم دو شهروندی دارم، شهروندی روسیه هستم. بو نظر داشتون که من شهروندی روسیه، من در بلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروندی روسیه دارم، از جنرال پراکوراتوری روسیه درخواست کردم، از فیسب روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیرید که من برگردم به خانه مادری خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو با بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از بین بگیریم. و خاطر همین مثل من صدها نفر است که در باز روسیه است و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن. یعنی خیلی مشکلی زیاد دارن از حسابی چه؟ از حسابی که تاجیکستان تقاضایی دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیر که این حادثه روی داد و بچه هایی که میتینگ بر اومدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروند هایی که صحبت میکنم، اکثر آنها میگه که من بیشتر از اون خیف دارم که در تاجیکستان میویند خونمون و ضرری و یعنی ضرری روحی میاندازم با پدر و مادر، چیگونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونها میگه که فرزند تو به گروه نمیدونم فلان گروه، گروه 24 یا پیمان به دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادرای ما که اکثر در شوروی هستن، ما آقای مهدی می نداره اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چیگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اون رو یک روانی سخت میتید. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میتید، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار از کلان است. ما همین چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این خانواده چی خیلی زیاد شده است. زن ها با کودکاش خودکشی میکنن. این همش عملگوی چی است؟ این عملگوی این است که جامعه ما روانان خیلی ضعیف است. خیلی بلوی جامعه روانی تاثیر گذاشته است.
ببینید حالا در ارتباط به حرفای شما، جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مراجعه کردم، یک گروه آدمای حربیه گفتن که شما من هم مرخل کردیم برید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کردید. چون شهروندی روسیه را پدر و مادر خود میتونن که در روسیه دریافت کنن، ولی من نامدم و از سال 2005 در تاجیکستان کار کردم. در دوره های وزینترین که بسر این مخالکت های بسیار بود که تمام مثلا همدیاران من تاجیکستان ترک کردن، من ترک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همین خیلی آمد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، مثلا قریب 30 تا نویره دارم، یگان نفری ما در تاجیکستان مثلا کار پیدا نکردیم و من برای آینده این نیکی فرزندان خودم من به روسیه اومدم، علاقه دو نفر فرزند ایمان که در این یودانیگاه رو خدم کردن شهروند گرفتم و من حاضرم آمده این نبدم، لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بیله گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه آمدم و من از پر کار در سینی مثلا از 60 بالا، این برای هر یک آدم مثلا در شرایط سیبیر و یکوچه و مثلا زمین های نبود نیجی وقت روسی بعد اینجا خیلی خنود عادت کردن و کار کردن و این سورشدن بسیار دشوار است.
درست است، درست است، ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای توسان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی با تاجیکستان استرداد، یعنی که اوکی ربوده برده شدند. شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یکان کارهای دیگر سر کار نداریم. ما عمری ما هم خیلی بجای رسیده است. ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هست ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم. ما از خونه بیرون نمیریم، بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم. در اینجا کسی هم را نمیشنسه که ما کی هستیم. ما هم زندگی آرام دارد، چون که ما از همه عالم آدم کنده شدگی هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و معرفین و خنوکین یخین روسیه زندگی میکنیم و به هیچ کس علاقه و رابطه نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت نهادهای روسیه باشیم یا کاری رو انجام دهیم که او میسن و در مقابل مثلا همون خواستهای روسیه باشد.
جناب آدینایف، نظر شما چی است این حالتهایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشان سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این
باره، ولی من میخوام اول با آقای مهدی اکسو بکنم بگم که بگفتی مو، یعنی که مو باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان هست اومدیم روسیه، باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بنشینیم، پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ خب دیگر برید همون بهشت زندگی کنید، نخوش ما بهشت تمونده بیاد یک کشوری خنوک و سرد زندگی کنید. این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته شما تمامی حقوق های شهروندی روسیه را دارید، چرا شما باید خاموش بیستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگویید؟ این اصلا نادرست است. از روی این منطق شما فقط به خاطر هم پینسر شما دارید خلاص. این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندی گیری رو و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان در همین مسئله ربودن یا استرداد اخراج دیگر را یعنی که همکاری میکنن و این همکاریشون چی است جناب اودنایف؟ و در عوض چی این کار را میکنن اینها؟ امین هم میخواستم شما میگفته.
بله میکنم. این دیگر معلوم است که بین کشورهای اوشیمیانا و روسیه سندهای امضا رسیده است بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان، ببینید، ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن، چون قانون های بین المللی باز میتواند شهروندان رو محافظت کنند، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثه بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه های غیر قانونی. در بعض مسائل من چون در این مسائل بسیار تحقیقات گذراندم با اون اومدیم رسیدیم که اونا از یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک مثال برای مقصود $50,000 دادن، برای عزت شاید که تا $200,000 داده باشن. این از همون شخصیت و شخصیت سیاسی و بستگی است که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن، به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه یعنی ربودن اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد؟ چی نظر دارید شما؟
این فعالیت هایی که اوغانوی هیزی تاجیکستان میکنند، اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت را به یک گرداب گرفتار میکنند، به یک گرداب مرا با اونکه مردم امروز مثلا بینه که در کوچه های روسیه ریختن همون یا این تاجی مرا من همین روز خیستم در همین شهر ما بینه که در همین بینوی فرنگی تاجیکستان مثلا ایسیفون ایسیان هم این در روسیه که این مثلا یکان داخلی مثلا به همون به کنهای تاجیکستان دارد و در اینجا مردم آنها جمع شدند، یاده از سر نفر که ما میخواییم که یک نمایش کنیم و ما گفتیم برادرهای این نمایشی که در اینجا میکنیم در اینجا و گوش هیچ کسا میرسند، بهتر آن است که ما خیر انتظار شدیم کنیم چی میشود و همه این به اون آدم میرسند که شهروندهای تاجیکستان به دو گروه جدا میشن، به گروه حکومتی و به گروه مخالفین. اینها چهل که سال 1992 اگر دریو داشتن باشه، سال 91-92 بود، جورنالیست حکومتی بود، جورنالیستی در اپوزیسیا بود، خوب سیاستمدار حکومتی بود، سیاستمدار اپوزیسیا بود و در اخیر در کشور به جنگ کشیدن. من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه و ایسا و ایسا قدم به قدم من همین ملت تاجیک بود به همون جنگ بود به همون نفهمی و رسیده است. برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این سو خاتمه بدیم.
با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را، چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان، شما به این چی میگوید؟
من در این سوال پاسخی یا پاسخ معلوم است، چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن و قدرت خود را نشون بدهد، به شهرونداش میخواهد بفهموند که شما اگر زیدی هستید، مخالف حکومت هستید، دست حکومت دراز است. با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید، ما شما را میتوانیم بیاریم هر کجایی نباشید. از زوراوری یعنی زور بدن خود را نشون میدهد که این خیلی پیامدهای ناخوب دارد. ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هرچند حکومت فشار را زیاد میارد، یعنی زکروچ باید میکند گایکو را، تو اون مخالفان عادی زیاد میشن. مردم امروز هزارها نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن، نترسیدن از عزت امان آشکارو محافظت میکنن، یعنی نظر خودشون آشکارو میگن. دیگر نمیشد که همه این هزار و چند هزار نفری که حاضر مخالف است از روسیه و اروپا دورش هم نمیرسد و پولش هم نمیرسد، همه اینها رو به تاجیکستان بردن.
اگر همین پیشنهاد باشد، من باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست، باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد. شما باید بگید که مثلا در خراسان یک رئیس شد، وقتی که مردم نزد کاخ رئیس جمهوری قرقیزستان جمع اومدن، خواستن که سلاح گیرن و این پرزیدنت سوینبوی بگفت، سوینبوی که برای مردم که برادران یک قطره خون شما به همین یک و این وظیفه من به یک قطره خون شما ارزش ندارد، به او وظیفه را ترک کرد و رفت. برای همین نباید که رهبران تاجیکی ما هم یک فکر کنند، اندیشه کنند، چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکستان جهان است، باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد و باید کار کنند که مردم را به وحدت دارد. برای من این سال 30 سالگی جشن وحدت استقلال تاجیکستان است. در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجمع کنیم. ما باید که مردم را متحد کنیم، به وحدت دارد. تنها
تشکر. حالا
چیزی من تنها برای اولو که هر یک جوان تاجیک تواند که خوش ساخته بتواند، نه که همین باپریکاز فقط قوم ادمی گناه یا قوم یا گروه خوش ساخته نه در وظیفه باشه. باید که یک جوان تاجیک دپتر شود برای اوستی، باید که یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ولایت شود، یک ناحیه شود، باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود. این یعنی از روی همون قانون های عملکرده یک جامعه دموکراتی. اون وقت ما باید چی میرسیم؟
بله، یعنی که تشکر، این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم ها هست. جناب آدینف، نظری شما چی است؟ این مسئله روی حل دارد؟ چی پیشنهاد دارد شما؟ مرحمه
روی حل یکونه این رو من داره میبینم که حکومت باید اقلیفای سالین در حکومت باید کار کنن، یعنی که باید که پیشنهاد داری کنن به رئیس جمهور که امروز وقتی اون رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم و به حزبای سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم، با تاجران یک آزادی های تجارتی بدیم و از همه مهم است با دیگر اندیشان یک رویش دیگر، یک رفتار دیگر کنیم. و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و با سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و نمیدونم اجتماعی که تاجیکستان آزاد فرا گرفته است این رو بیرون کنیم.
تشکر زیاد بینندگان عزیز، این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد رو به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافع تاجیکستان و فرهاد ایدنایف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بی‌وجود، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده صد جامعه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه ولایت مسکو قرار کرد که الکساندر سیامین متهم به قتل هویدای 5 ساله بیمار روحی نیست و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شود. گمانبر در قتل دختری خردسال تاجیک تا کنون در بیمارخانه بیماری های روحی نگهداری می شد. بر اساس قرار دادگاه که روز 9 اپریل صادر شد، دوام 3 ماه آینده و تا تصمیم نوبتی دادگاه، سیامین در بازداشتگاه می ماند. نزدیکان الکساندر سیامین گفته بودند که او بیماری روحی است و باید تبابت شود. دادگاه ولایت مسکو روز 9 اپریل پرونده جنایی الکساندر سیامین را محاکمه کرد. عبدالسلام سعیدوف، پدر هویدا، روز 10 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت که قرار دادگاه برایش غیر انتظار بود. او گفت فکر نمی‌کرد که دادگاه او را سالم دانسته مین بعد به جوابگری می‌کشد. ده ها تن از شهروندان تاجیکستان برای همراهی با پدری طفلی کشته شده پشت در دادگاه جمع آمدند. هویدا تیلازاده، زاده شهر کلاب، روزی 22 یولی سال 2018 در نزد خانهشون از میدانچه بازی در شهر سربخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد رایاهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین گمانبر است که در همسایگی آنها میزیست. دادستانی شهری بیشکک نسبت به چند پلیس این شهر برای خنق نظریه که باعث ربودن و قتل یک دختر شده است تفتیش آغاز کرده است. در قرقیزستان ایزاده کنتبکوای 27 ساله را مرده یافتند که او را برای ازدواج از کوچه ربوده بودند. پیوندان ایزاده کنتبکوا میگویند کارمندان پلیس امکان داشتند که از این حادثه پیشگیری کنند. پلیس قرقیزستان خبر می‌دهد مردی که کنتبکوف را ربوده بود خودکشی کرده است. دختر 27 ساله را روز 5 اپریل در شهر بیشکک ربودند. سه مرد را اجباراً در ماشین نشانده به سمت نامعلوم بردند. جسد کنتبکوف با نشانه‌های مرگ مجبوری و جسد مرد 36 ساله با زخم کرد در داخل ماشین میان دهه‌های ارشن و چاکماروف در نزدیکی شهر بیشکک پیدا شد. در شهر بیشکک قرقیزستان اقدام اعتراض ضد خشونت برگزار شد. صدها ساکن شهر پشت در بنای وزارت کارهای داخلی قرقیزستان جمع شده در رابطه با قتل پرسر و صدای ایزاده کنتبکوف اظهار موقع کرده بودند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا حضور نظامی روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم و نزدیکی مرزهای اوکراین را با وزیران کارهای خارجه فرانسه و آلمان محاکمه کردند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا، ژان ایو لی دریان وزیر کارهای خارجی فرانسه و هیکو ماس وزیر کارهای خارجی آلمان روزی 9 اپریل در علاهدگی صحبت کردند و پیشنهاد نمودند که مشورت ها در بین متحدان ناتو باید بیشتر شوند، چون احتمالی افزایش نزاع در شرق اوکراین وجود دارد. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13000 نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13000 نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. کیف و کشورهای غربی جدای خواهان طرفداری روسیه را در اوج گرفتن نظام متهم میکنند. نگرانی ها از وضع در شرق اوکراین در حال است که روسیه نیروهای نظامیش را در آنجا
بیشتر کرده است. خدمات مخصوصی آمریکا به این خلاصه رسید است که روسیه در 2 سال آینده با احتمال زیاد همچون کشوری که نظم جهان را به هم میزند باقی میماند، ولی در پس منظر مشکل اقتصادی و اعتراض داخلی نفوذ بین المللی اش پایین رفته است. این نکته در گزارش آژانسی مرکزی اکتشافی ذکر شده است که در 4 سال یک بار نشر می شود. در گزارش که 8 اپریل نشر شده است، تمایل هایی که در 20 سال آینده به ایالات متحده آمریکا امکان ایجاد خطر دارند تحلیل شده است. مؤلفان گزارش گفتند که روسیه جنگ اطلاعاتی را ادامه می دهد و رسانه ها را برای ایجاد نافهمی ها میان کشورهای غربی استفاده می برد. روسیه اشغالگری های خود را در کشورهای آفریقایی و شرق دور ادامه دهد. نزدیکان عزت همان یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه که حالا در بازداشتگاه در دوشنبه قرار دارد میگویند وضع سلامتی او خوب نیست. محمد یوسف خالوف پسر عزت همان در صحبت به رادیو آزادی گفت که پدرش سال گذشته گرفتار بیماری کرونا ویروس شده بود و تا حال از دردهایی که ظاهرا از تاثیر سرایت کرونا ویروس پیدا شده بودند اذیت میکشد. محمد یوسف پدرش را آخری هفته گذشته در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده است. او گفت نمیداند که پدرش را طبیب معاینه کرده است یا نه. جانبداران عزت همان در خارج کشور میگویند با احتمال زیاد او شکنجه شده است. پسرش میگوید در چهره پدرش آثار شکنجه ندیده است. مقامات تا حال درباره وضع سلامتی عزت همان که روز 25 مرد در مسکو ناپدید شد و چند روز بعد از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند معلومات رسمی نشر نکردند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
در تاجیکستان روز 23 مرد مراسم امکانی بزیری کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنیکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم میدونند، اما بعضی از ساکنان میگویند در مورد بخطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190,000 وایا یا دوز واکسینه استرازنیکا گرفته است. اسامه مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنیکا را گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسینه زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folds.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسینه را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسینه استرازنیکا را گرفتند. شخصا من حراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
So I personally am not afraid to take the vaccine.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده با رادیو آزادی گفت
پیشگیری و پنج‌شنبه بیماری حتمی است. گذراندن گذرانی اوید همین بیماری حتمی است. برای هر مرحله مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم برای پیشگیری، برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19 حتما
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان، بحث تا کجا بخطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنیکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علی جان در فیسبوک نوشته است: ваксина бовар надорам, фирифта нашавед. Корбари дигар бо номи Ахтар дар ҷавоб гуфтааст, ин фикри шахсии шумост, тавассути созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва давлат омадааст ва ба ҳамаи талабот ҷавобгӯй аст. Бозор Шарифзода, сокини ноҳияи Шамсиддин Шоҳин мегӯяд, номи ваксинаи AstraZeneca-ро боре нашунидааст ва дар бораи он маълумот надорад. Мақомот мегӯянд, барои фаҳмонидани моҳияти ваксина ва бехатар буданаш маъракаи фаҳмонадиеро ба роҳ мондаанд. Номи AstraZeneca ҳафтаи гузашта дар сархати хабарҳои ҷаҳон қарор гирифт. Як қатор кишварҳои аврупоӣ гуфтанд, баъд аз хабарҳо дар бораи лахчавии хуни баъзе афроде, ки ин ваксинаро дарёфт кардаанд, аз истифодаи ин ваксина муваққатан даст мекашанд. вале худи ин ширкат ва ҳам созмони ҷаҳонии тандурустӣ гуфтанд, далели мустақими лахшавии хуни муштариён баъд аз қабули ваксинаи AstraZeneca вуҷуд надорад. Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи 22 март қарореро ба имзо расонд ва ваксиназанинро ба зидди бемории COVID-19 оғоз бахшид. Дар қарор омадааст, иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ марҳила ба марҳила гузаронида шавад. Бар асоси ин қарор, ниҳодҳои гуногун вазифадор шуданд, ки дар раванди ваксиназанӣ ба вазорати тандурустӣ кӯмак кунанд ва вазорат баъд аз 15 рӯзи ҳар марҳила ба ҳукумат гузориш бидиҳад. Эмомалӣ Мирзоев, сухангӯи вазорати тандурустӣ, чанде пеш ба радиои Озодӣ гуфт, пеш аз ҳама кормандони соҳаи тандурустӣ, сокинони аз 60 сола боло, шахсони гирифтории бемориҳои музмини ғайрисироятӣ, кормандони соҳаи маориф ва илм ин ваксинаро хоҳанд гирифт. Ҳукумати Тоҷикистон як моҳ пештар эълон кард, ки коронавируси нав дар кишвар аз байн рафтааст. Ин вирус то кунун, ба гуфтаи масъулони вазорати тандурустӣ, 13308 нафарро ба бемории COVID-19 гирифтор карда, 90 нафарро куштааст. Оморе, ки идеи ба дурустияш шубҳа доранд ва миқёси бемориву талафот аз онро бештар аз рақамҳои эълон шуда медонанд.
روزی 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنازی روح‌اللهی را میکنم. روزی پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت تاجیک‌آباد و نورآباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت دفاع گفت بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالواحد یوسفوف پسر 19 سالش بیماری گپاتیت سی دارد، ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خونه را اومد از 4 کس رفتن فهموندنشون نفهمیدن، تلفن کردن بچه را گرفته بیو، بچه را گرفته آوردن به کمد رفکش خطی مرا دیگر نموندن که سخن زنه که این بچه دارد، بچه را برن کشفاتی نرگذارونن از تمامی کمیسی که بچه سالم باشد، بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات مواردهای جلب مجبوری جوانان را بر ارتش تصدیق میکردند، ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالواحد یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینوار امسال طرح نو قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیتی حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارجه ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی آن زمان قبول نشده بود. محمود جان فیض رحمانوف یک مسئول حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد، در نامه به رادیو آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابله و ریشه‌کن کردن رشوه ستانی، ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی، اینچنین گذاشتن قدم های اولین به سمت تشکیل ارتشی کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرحهای مختلف چیزی نمیدانند، ولی منتظری آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت مدافع روز 1 اپریل به رادیو آزادی گفت
در سر اینکه علاقه معین شدگی هست، لیکن وقتی که تصدیق میشود حتما خبر رسمی شما انتشار میکنیم. بغیر این حاضر در همین جرایان همین دعوت و نفرایی که همین طبق هم طلبات قانون مقصد و مدت در حیات ذخیره های سفر برای خدمت کرده اینا رو لخط میکنن، اینا رو مثلا به هم خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنن، فقط قید میکنن که نمی چیز مثلا می کس نمی در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره های سفر برای قبول میشه، همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوتی بهاری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود، اما بعضی از حقوق شناسان از مشکل دیگر هشدار میدهند. آنها میگن بر ایوازی پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند. شرایط نامناسب بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسمت حربی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. این است که همه ساله ده ها حالت بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه ای می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ما را به مجلس دعوت کردند، گفتند که نمایندگان پارلمان و وزارت‌های مدافع و عدلیه آمده محتوای قانون درباره خدمت حربی را می‌فهمانند، اما از تالار به ماشین‌ها سوار کرده به کمیسریت حربی بردند. این نکته را یکی از ماگیستران دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان روز 6 اپریل در صحبت به رادیو آزادی ابراز داشت. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. او با شرط فاش نشدن نامش گفت همین طور از تالار مجلس اجباری به خدمت حربی جلب شدند، ولی او از کمیسیای طبی نگذشت. ما فکر کردیم یک جلسه معمولی است، لیکن در آخر فهمیدیم که فریب خورده ایم. مجبوری گرفته با ماشین ها بار کردند. هرچند وضع سلامتی هم خوب نیست و این را به مسئولان دعوت جوانان به ارتش میفهموندم، ولی به نظر نمی گرفتند. تنها پس از انجام تشخیص طبی مرا جواب دادند. نقل کرد او. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد. با شروع دعوت امسال جوانان به خدمت، نخستین شکایت ها نیز از جلب اجباری جوانان به ارتش و یا سرباز شکار صدا می دهد. هرچند گفته می شد قانون نو این مشکل را از بین می برد. روز 6 اپریل در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان گفتند آنها مجلس را نه به خاطر جلب اجباری ماگیسترها به ارتش برگزار کرده بودند. یک مقام دانشکده به رادیو آزادی گفت مجلس روز 5 اپریل با اشتراک ماگیستران از قبل تحریزی شده بود و در آن محتوای قانون نو خدمت حربی را فهماندند. پیوندان قربانعلی بابامرادوف ماگیستری بخش 1 دانشکده فرهنگ و صنعت با سخنهای مسئولین دانشکده باور ندارند. دلبر تویرا و مادر قربانعلی روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت
ساعت 14:24 اس ام اس روی کارت که اکای جان گشت زنگ زنی ابلاغ قپیده ما دلمون پر که بچه‌ام میخونه کار میکنه ممکن نیست ایدا وقتی درس.
نمایندگان دانشکده فرهنگ و صنعت تصدیق نمودند که پس از انجام مجلس گروه از ماگیستران را به کمیسریت حربی ناحیه سینا بردند. در کمیسریت حربی ناحیه سینای دوشنبه از صحبت درباره شیوه دعوت ماگیستران به ارتش خودداری کردند. تنها یک نماینده این نهاد به ذکر نامش گفت بعضی از ماگیستران را بعدی آوردن به اینجا با دلیل داشتن دو فرزند و یا وضع سلامتیشان جواب دادند. شکایت ها از جلب ماگیستران با شیوه های گوناگون نه تنها از دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان بلکه از زبان بعضی از ماگیستران دانشگاه و دانشکده های دیگر نیز صدا می دهد. امسال ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها با فرق از سالهای قبلی امتیاز ندارند. موافق قانون پیشینه آنها هنگام تحصیل حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را داشتند. بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی ادای خدمت یک ساله برای ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها نیز حتمی شده است. با اطلاع مقامات چنین افراد پس از انجام خدمت امکان ادامه تحصیل را دارند. منظوره قربانوه حقوقشناس سازمان دفتر آزادی های شهروندی گفت جلب جوانان از بنای دانشگاه ها به ارتش مخالف به قانون گذاری های تاجیکستان می باشد.
این غیر قانونی می باشد چون که در قانون مذکور ترتیبات معین دعوت کردن به خدمت حربی معین گردیده است. در آنجا گفته می شود که به دعوت شوندگان باید در دوام 5 روز تا دعوت دعوتنامه ها سپرده شود.
شکایت ها از شیوه جلب جوانان به ارتش در حال است که وزارت مدافع کشور میگوید تای 5 روز دعوت جوانان به خدمت حربی با فرق از سالهای دیگر به کامیابی های بیشتر نائل گردیدند. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت دوام 5 روز نقشه دعوت 45% اجرا شده است. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم های حربی یکی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. همساله هنگام دعوت جوانان به خدمت حربی ده ها آلت بزرگ یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می شود. در تاجیکستان در 2 نوبت بهار و تیرماه جوانانی از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند.
ای هم نفسان که چند یار با من عاشق شده ام مرا گذار با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدید دوتا میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار We'll be right back.
چی کنم، از زندگی خیش با جانم چی کنم، صبر است مرا چاره دانن همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم، صبر است مرا چاره دانن همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم. قدت با قدی دوتو میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد.
رجب‌علی آدینف رئیس زندانی شرکت امید 88 درگذشت. آدینف که به 28 سال زندان محکوم شده بود، یک ماه اخیر در بیمارستان یاری تعجیلی در دوشنبه از زخم معده تبابت می گرفت. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پیوندان رجب‌علی آدینف بر رادیوی آزادی گفتند او بعد از ظهر 7 اپریل در بیمارستان درگذشت و مراسم ویدا و دفنش روز پنجشنبه در دهه دره کلات ناحیه همدانی برگزار می شود. رجب‌علی آدینف را ماه مارس امسال پس از بد شدن وضع سلامتیش در زندان به بیمارستان یاری تعجیلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. پزشکان قبلا گفته بودند که او از سالهای پیش درد معده داشته است و بیماریش در زندان خروج کرده است. او را به نزدیک جراحی کرده بودند. مالک شرکت امید 88 سال 2017 بعد از یک انتقاد رئیس جمهور از کارش بازداشت و با گناه تصرف مال و ملک دولتی و جنایت های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش این عیبنامه را به اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه نامیده بودند. در اول مقامات رجب‌علی آدینف را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمانی نیروگاه هراغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. نزدیکانش عیبنامه او را رد کرده گفته بودند اگر آدینف را آزاد کنند او میتواند با فروش اموالش قرض نیروگاه هراغون را برگرداند، ولی مقامات این پیشنهاد را نپذیرفتند. مقامات گفتند که از حساب فروش اموال رجب‌علی آدینف به نیروگاه هراغون بیش از 42 میلیون سومانی ستانیده شده است. با زندانی شدن رهبرش، شرکت امید 88 که یکی از سه شرکت کلان وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان بود تقریبا از بین رفت. امید 88 با گسپروم روسیه و شرکت فراز در رقابت قرار داشت. بعضی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن شرکت نامیده بودند. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومانی به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. سرنوشت شرکت که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخرین سال 2017 به انجام رسید، یک از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نوی انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از 2 دهه می‌شود قدرت را در دست دارد اجازه نمی‌داد بیش از 2 بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 با عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار و پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملا زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت، اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین می تواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نو انتخابات روسیه، پوتین حق دارد برای دو دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش ها، میزان محبوبیت او، شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگر باره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته، به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی، از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین، رهبری شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلان کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدانی او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی، در همه پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه پرسی را تایید کند.
گم شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان، آن هم در بازداشتگاه، حادثه ای که سالهای اخیر به یک رویش دائمی تبدیل شده است و اخیراً با فعالان و مهاجران حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدل فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزی گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر، کارشناس مسائل حربی، و فرهاد آدینایف، یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را می شنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند.
24 بود ماه مرد، از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یگان حجت. یک جو شب مرد شدیم، روزانه 25 منه با سمالیات شنون روی کردم با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاهیم.
خب ما این حرف را شنیدیم، اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا رویش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنیم، مرحمت نظر شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میاین، خطرها به عمل میاین، دولت مجبور است که همیشه برای بیخطری اهالیش، برای مردمش، از همه چاره ها کار بگیرد، حتی آزادی های انسان ها را کمتر کند و چاره های امنیتی را زیادتر کند. چون وقت های اخیر ما ببینیم که در روسیه همخی گروه های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتخاب از جمهوری تاجیکستان گم میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن بوده است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست میزند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند. از جمله من همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک ایشانی یا یک داملای تاجیک و این منخطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نظر قانونی، بله خطا هستن، چون که ما باید که پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو با شعبه کارهای داخلی و با امنیت جهه زنیم، حتما باید که ما خیش تبار اون کسا آگاه کنیم و اون ما باید دعوانامه تیم در اصلای دعوانامه باید دارن که همین آدم یعنی خیش اونو در کجا هست. دیگه وقتی که ما میبینیم از پسی در رو جهه میزنیم و در سری او خلطه میکشنیم و او رو میبریم به جای نامعلوم و بعد ما اون رو شروانیش رو بکر میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در تویسان پیدا میشد. این خلاف خانون است.
جناب اودینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابر چی است؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگوید؟ مرحبا.
حالا سلام به بینندگان رادیو آزادی. آقای مهدی یک چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان را از سیردلوفسکی اوبلاست می دوزدند چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان را شهروندیش را بکار کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سیردلوفسکی اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شده. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبینه که از روی قانونی این کار اجرا کرده نمیتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنن، یعنی آدم رو میدوزدن. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشد، این جنایت بین المللی حساب میشه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مثل همین که قضیه که ایزا حالا در قضیه ایشان چیزای معلوم است. ما میدونیم که اون رو خب دوز دیدن و خودش هم اخرار است، اون در آزادی است. ولی در قضیه ایزا ناروشنی و بسیار است. کی او رو بازداشت کرد؟ چیگونه او رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن؟ یعنی که او رو روز 25 جون با بهشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایزا تمام بکر شده است؟
ببینید این همین مسئله، یعنی که شهروندی عزت امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن، ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگیرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش رو بیکار میکند، اینها چی معنا دارن؟
ببینید اکو این یک چیزی معمولی است. در خزیه عزت امان معلوم است که این با از طرف تاجیکستان هم دادی شده است. من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دزدیدن. ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثال ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف، قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده است، یعنی حکومت روسیه به طور مثال امویده روسیه شهروندی اون رو بکار میکند و اونها حق پیدا میکنند که در صد این رو ببینند. در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن، ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چون شهروندیش رو برقرار کردن بود، ولی قضیه ایشون سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریز شده بود اون رو با یوردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان.
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است. همین طور؟
بله 100% این درست است. این همش با چون قضیه پیشتر این فاکتور رو بیشتر معلوم میکنند. ببینید مقصود ابراهیموف چون این دوز دیده شد، خب کرامت شریف همین خیل شد. خب ما یک قضیه دیگر داریم، قدم اسماتوف که اون متاسفانه روح اندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حفظ کنن حامیه حقوق داشت. خب این همه نفرها نشون میتید که این همه حادثه ها نشون میتید که تاجیکستان در بعض وقتها بیشتر زاینتریسونی است، یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل عزت باید برگزار شود، با باید کرامت خب کند، دیگر گپ نزند، نمیدونم باید مقصود ابراهیم دیگر جوانان رو به میتینگ دعوت نکند.
تشکر. جناب مهدی صابر، شما به این حرف های اودنایف چی نظر دارید؟ مرحمه.
پیش از همه چون من گفتم در روسیه بعضن تا 1 میلیون مهاجر داریم، بعضن 1.5 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستند که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن، باید که حرف اول رو در روسیه باید همین ها بگن و اون چا که نه حکومت میخواد باید همین خیلی باشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونن که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشن و پرابلم ها که سر مردم بیاد از بین خیلی مردم لیدرهای خجوش با پیش میبرویم، لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنهای زیاد میگن و اونها مثلا تمام اون مسئله که در بین موجود به عمل میاد اونها رو مثلا رسانه میکنن، به مطبوعات میرسانن، از حکومت های روسیه از تویستان طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرد نه به تویستان میفرد. برای همین هم با اون نفرانی که مثلا به مثل کرامت شریف بودن و به مثل عزت امان بودن، اینها نفرانی بودن که باید که از همون دایره که باید همچون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی بین موایو هستن، باید اونها صدا نشناسادی بران کنن که اونها مثلا از دایره همون جمعیت توجیه ها که در هم معنا هستن باید بیرون باشن. اگر در همین اندازه باشه با اونها هیچ نمیشد. باید که وقتی که اونها از کنسولگری بیرون میروند، وقتی اونها از سفارت بیرون میروند و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سایه میبرد، اون وقت اینها میخواهند که حکومت ها میخواهند که چاره بینن تا که همه چیز رو در جامعه امروزه روسیه پس بگیرن. من سبب اصل در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتونن همین سید نورالدین رازیقو و یا عزت امان رو به تاجیکستان انتقال دهن؟ در چنین حالت قانون ها چی میگویند؟
نه تنها تاجیکستان، بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی، اجلا با کشورهای آسیای مرکزی شرمها دارن، شرمهای خیلی قوی دارن و موقع این شرمها اونا میتونن که دلخواه آدم وای خواه گناهگار هست، بگناه هست، برای تفتیش دعوت کنن و او تنها باید که اونها یک دعوت نامه تیان و مخی اشتباه رو یک گوره بخواه اوگاه کنن برن و یا مثلا معاین کنن و بگیرن در سود معاین کنن که همین گناهگار هست. اگر شرمی ها واقعا اگر سود بیکار کنن همه وقت میتونن که گرفته اونا مثلا با دیگر دولت انتخاب بدهن.
تشکر. تشکر جناب اودنایف. مرحمت.
در همین سوال من جواب
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت، نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی قانونی اینو عملی کرده نمیتونه. برای چی؟ من یک مثال زنده دارم. قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک، یعنی یک فعال جامعه، اون وقتی شهروندش بیکار کردن، اول اونم شهروندش بیکار کردن، اون رفت داد سود، به سود مراجعه کرد، سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببرد. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونه، روسیه هم نمیتونه، چون شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنند و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنند. وقتی این امکان ندارد از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. ببینید پرویز مولاجانوف کارشناس شناختی تاجیک گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود، پس کار نادرست بود، چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرسان و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امانو یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیر جسور است. من در اون مرکز تخصص استراتژی پرزیدنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچهای ما صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانوی تویسان با من شخصا مراجعه کرده باشه که در این یوم پرابلم در موندم، من با عزت امان مثلا مراجعه کردم، همین مسئله ها رو عزت امان در همین خود یکوت یا در همین سینی رو در همین جه ها مثلا آدم فرستاد حل کرد که این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدری یک پیشوای مهاجرین تاجیک بود و این که او رو گرفتن و بردن واقعا همین شاید پرویز ملوجانا بوده است. این یک خطای محض بود، باید که این آدم رو طرفداری میکردن، این آدم رو در همین نهادهایی که مثلا این روز در توریسان چقدر کنسولگری ها هست، چقدر جاهای کار هست، باید همین خیلی آدم ها کار بیان که به مردم اینا کار کنن و اینا دانش بلند هم داشتن، نهادهای فنهای سیاست‌شناسی بودن، اکادمی دیپلماتی رو خدم کردن. ولی امروز میگه که در همین نهادها آدم های کار میکنن که تماما و ها از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن و باروهای گناهکار میگه من بعد همین خیلی وضعیت هم مرکب میکنن. ما باید خود حکومت تویسان همین بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفرانی که دانشمند هستن و آدمانی هستن که زباندان هستن ها میگه که سفیر باید که نفری باشد که وی دانشمند باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، باید همین آدم ها باید به همین وظیفه گذاشته شوند. از جمله همین عزت امان یک نفری بود که همین خواسته های مهاجر را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر کردن میتوانیست.
حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدنی شهروند، یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده میشود. شما جناب آدینایف به این مسئله چی نظر دارید؟
آقای میرزانا ببینید، منم شهروندی روسیه را دارم، منم دو شهروندی دارم، شهروند روسیه هستم. با نظر داشتون که من شهروندی روسیه، من در بلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروندی روسیه دارم، از جنرال پراکوراتوری روسیه درخواست کردم، از فیسبوک روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیرد که من برگردم به خانه و در خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو به بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از بین بگیریم. و خاطر همین مثل من صدها نفری است که در باز روسیه هست و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن. یعنی خیلی مشکلی ها زیاد دارن، از حسابی چه؟ از حسابی که تاجیکستان تقاضایی دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیر که این حادثه روی داد و بچه هایی که میتینگ بر اومدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروندهایی که صحبت میکنم، اکثر اونها میگه که من بیشتر از اون خیف دارم که در تاجیکستان میوین خونمون و ضرری و یعنی ضرر روحی میاندازم می با پدر و مادر، چیگونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونا میگه که فرزند تو به گروه نمیدونم فلان گروه 24 و پیمان با دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادر ما که اکثر در روی شوروی هست، ما آقای مهدی می نداره اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چیگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اونها یک روانی سخت میتید. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میده، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار از کلان است. ما همین چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این چیزای خانواده چقدر زیاد شده است. زن ها با کودکاش خودکشی میکنن. این همش عملگوی چی است؟ این عملگوی این است که جامعه ما روانان خیلی ضعیف است. خیلی بلوی جامعه روانی تاثیر گذاشته است.
ببینید حالا در ارتباط به حرفای شما جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مراجعه زدن، یک گروه آدمای حربی گفتن که شما من هم مرخل کردیم برید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کردید. چون شهروندی روسیه را پدر و مادر خود میتونن که در روسیه دریافت کنن، ولی من نامدم و از سال 2005 در تویسان کار کردم. در دوره های وزین ترین که بسر ما فلاکت های بسیار بود که تمام مثلا همدیاران من تویسان را تک کردن، من تک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همین خیلی آمد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، من قریب 30 تا نویره دارم، یکان نفری ما در تاجیکستان مثلا کار پیدا نکردیم و من برای آینده این نیکی فرزندان خودم من به روسیه اومدم علاقه دو نفر فرزند ایمان که در اینجا دانشگاه رو خدم کردن شهروند گرفتم و من حاضر اومده این نبدم لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بیلی گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه اومدم و من از پر کار در سینی مثلا از 60 بالا این برای هر یک آدم مثلا در شرایط سیبیر و یکوچه و مثلا زمین های نو نیجی وقت و سی برای جوهای خنوب عادت کردن و کار کردن و این سو رسیدن بسیار دشوار است.
نه درست است، درست است، ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای تاجیکستان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی بعد تاجیکستان استرداد یعنی که اوکی ربوده برده شدند، شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یکان کارهای دیگر سر کار نداره، ما عمر ما هم خیلی بجای رسیده است، ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هست ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم، ما از خانه بیرون نمیریم، با بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم، در اینجا کسی هم آرام نمیشناسه که ما کی هستیم، ما هم زندگی آرام دارد چون که باید ما از همه عالم آدم کنده شده هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و برفین و خنکی یخین روسیه زندگی میکنیم و به هیچ کسی علاقه و رابطه نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت نهادهای روسیه باشیم یا کاری رو انجام دهیم که او میشنید و در مقابل مثلا همون خواسته های روسیه باشد.
جناب آدینایف نظر شما چی است؟ این حالت هایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشانی سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این باره
دارد، ولی من میخوام آقا باکه مهدی اکسی رو بگم که بگفتی ما یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان هست اومدیم روسیه باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بنشینیم، پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ خب دیگر برید همون بهشت زندگی کنید، نخوش ما بهشت همونده بیاد یک کشوری خنک و سرد زندگی کنید، این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته شما تمام حقوقهای شهروندی روسیه را دارید، چرا شما باید خاموش بستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگوید؟ این اصلا نادرست است، از روی این منطق شما فقط به خاطر هم پنسر شما داده خلاص، این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندگیری رو و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان در همین مسئله ربودن یا استرداد و اخراج دیگر را یعنی که همکاری میکنن و این همکاریشون چی است جناب اودنایف؟ و بله و در عوض چی این کار رو میکنن اینها؟ امینم میخواستم شما میگفتید.
بله میکنم، این دیگر معنی است که بین کشورهای اوشیمیانا و روسیه سندهای با امضا رسیده است بین امویده روسیه و امویده تاجیکستان، ببینید ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن چون قانونهای بین المللی باز میتوند شهروندان رو محافظت کنند، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثه بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه های غیر قانونی. در بعض مسائل من چون در این مسائل بسیار تحقیقات گذراندم و اون اومدیم رسیدیم که اونا از یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک مثال برای مقصود 50,000 دلار دادن، برای عزت شاید که تا 200,000 دلار داده باشن، این از همون شخصیت و شخصیت سیاسی وابستگی است که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد؟ چی نظر دارید شما؟
این فعالیت هایی که اوغانوی هیزی فوقی تاجیکستان میکنند اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت رو به یک گرداب گرفتار میکنند، به یک گرداب مرا به اون که مردم امروز مثلا بینه که در کوچه های روسیه ریختن مویای تاجیک. مالا من همین روزا خیسم در همین شهر مو ببین که در همین بینوی فرنگی تویستان مثلا استیفون هستن. خب این در روسیه که این مثلا یگان داخل مثلا به همون با کورهای تویستان ندارد و در اینجا مردم من جمع شدن دیاده از سر نفر که ما میخواییم که یک نمایش کنیم و مفتیم برادرهای نمایشوی که در اینجا میکنیم در اینجا و گوشه ایش کسا میرسد بهتر اون هسته که ما خیر انتظار شدیم کنیم چی میشود و همه این به اون آدم میرسند که شهروندهای تاجیکستان با دو گروه جدا میشن، با گروه حکومتی و با گروه مخالفین. این ها چه که سال 1992 اگر در یاد داشته باشه سال 91-92 بود جورنالیست حکومتی بود، جورنالیست در اپوزیسیا بود، خوب سیاستمدار حکومتی بود، سیاستمدار اپوزیسیا بود و در اخیر در کشور را به جنگ کشیدن. من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه آهسته آهسته قدم به قدم من همین ملت تاجیکستان باز به همون جنگ و باز به همون نفهمی ها متصل است. برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این سو خاتمه بدیم.
با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را، چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادن هستن مقامات تاجیکستان، شما به این چی میگوید؟
من در این سوال پاسخ معلوم است، چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن قدرت خود را نشون بدهد و شهروندانش میخواهد بفهماند که شما اگر زیدی هستید، مخالفی حکومت هستید، دستی حکومت در روز است. با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید، ما شما را میتوانیم بیاریم هر کجایی نباشید. از زوراوری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای نخوب دارد. ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هرچند حکومت فشار را زیاد میارد، یعنی زکروچ باید میکند گایکو را، تو اون مخالفان عادی زیاد میشن. مردم امروز هزارها نفر با عکس آشکارای خود صحبت میکنن، نترسیدن، عزیزت امان و آشکارا محافظت میکنن، یعنی نظری خودشون آشکارا میگن. دیگر نمیشد که همه این هزار و چند هزار نفری که حاضر مخالف است از روسیه و اروپا زورش هم نمیرسد و پولش هم نمیرسد همه اینها رو به تاجیکستان بردن.
اگر همین پیشنهاد باشد، ما باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست، باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد. شما باید بگید که مثلا در خراسان یک رئیس شد، وقتی که مردم نزد کاخ رئیس جمهوری قرقیزستان جمع اومدن خواستن که سلاح گیرن و این پرزیدنت سینبوی بگفت، سینبوی که بود برامد گفت که برادران یک قطره خون شما با همین یک و این وظیفه من با یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرد را. برای همین نباید که رابران تاجیکی ما هم یک فکر کنند، اندیشه کنند، چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکان جهان است، باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد و کار کنند که مردم را با وحدت دارد. برای من این سال 30 سالگی جشن وحدت اسرائیل تاجیکستان است. در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجم کنیم. من ما باید که مردم را متحد کنیم، با وحدت دارد تنها
تشکر. حالا
یه مهمتر رو برای آن رو که هر یک جوان تاجی تواند که خوش ساخته بتواند، نه که همین با پریکاز بخواد قوم آدمی گناه یا قوم یا گروه خوش ساخته بتواند در وظیفه ها باشند. باید که یک جوان تاجی دپتر شود با روی اوستی، باید که یک جوان تاجی رئیس یک مثلا ویلیه شود، یک نوحیه شود، باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود. این یعنی از روی همون قانون های عملتنده یک جامعه دموکراتی. اون وقت باید چی میرسیم؟
بله. یعنی که تشکر، این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم ها هست. جناب اودینایف، نظر شما چی است؟ این مسئله راه حل دارد؟ چی پیشنهاد دارید شما؟ مرحمت.
روی حل یکونه این رو من داره میبینم که حکومت باید اقلیب های سالیم در حکومت باید کار کنن، یعنی که باید که پیشنهادهای کنن به رئیس جمهور که امروز وقتی اون رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم، به حزبای سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم، به تاجران یک آزادی های تجارتی بدیم و از همه مهم است به دیگر اندیشان یک رویش دیگر، یک رفتار دیگر کنیم. و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و با سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و اجتماعی که تاجیکستان آزاد فرا گرفته است این رو بیرون کنه.
تشکر زیاد بینندگان عزیز، این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافع تایسان و فرهاد اودینایف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بین بوجداد، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده صد